نویسنده زهره یزدان پناه قره‌تپه، راوی فروغ انصاری. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده.
قسمت نهم.
سال 65 است که شوهر خواهر رباب در 24 اردیبهشت و در فکه شهید می شود. احمد جنگاور، شوهر مهناز، مسئول اداره ثبت احوال لامرد، متولد 15 دی ماه 1333 بود. جنازه‌اش را نمی توانند بیاورند. حتی تو هم می روی که جنازه را بیاوری، اما نمی توانی. مهناز باردار است، 20 روزه. دخترش صدیقه 5-6 سال بیشتر ندارد و پسرش حسن هم همسن فاطمه است. مراسم احمد را خودت برگزار می کنی، با امید به اینکه روزی جنازه اش بیاید و مهناز از چشم انتظاری بیرون بیاید. دوباره عازم جبهه می شوی. تعاون رزمندگان سپاه حقوق ماهیانی نیروهای سپاه را که در جبهه هستند به در خانه هایشان می برند. در تعاون رزمندگان سپاه لامرد هم یکی از نیروهای سپاه لامرد مسئولیت این کار را دارد. مصطفی حقوق ماهیانت را به در خانه ات می برد. مثل دفعه قبل حسین در خانه را باز می کند. 7-8 سال بیشتر ندارد، اما لیست حقوق تو را امضا می کند. مصطفی نگاهی به قد و قواره کوچکش می اندازد، با او دست مردانه می دهد و سپس با خنده می گوید: برادر چطوری؟ حسین هم با همان حالت کودکانه می گوید:
خوبم، حقوق بابام آوردی؟
احساس بزرگی می کند و خود را آماده می کند که مثل یک مرد حقوقت را بگیرد تا به مادرش بدهد برای خرجی خانه. همه اینها را بعدها مصطفی برایت تعریف می کند. به سپاه تهران منتقل می شوی. مدتی بدون خانواده در تهران می مانی. دوران سختی است، هم برای تو و هم برای رباب و بچه هایت. در این مدت خودت غذا می پزی، خودت لباست را می شویی، خودت رفت و روب می کنی، مثل همان دورانی که در کویت زندگی مجردی داشتی. حتی بعضی وقتها دوستان و همکاران هم مهمان دست پخت تو می شوند. آشپزی را در کویت یاد گرفته بودی، زمانی که برای کار رفته بودی، مدتی که مجبور بودی هم کار کنی و هم به تنهایی بار زندگی را بر دوش خود بکشی. از 10 سال زندگی در 2 اتاق خانه پدری بالاخره صاحب خانه می شوی. در همان لامرد سال 67 با پذیرش قطعنامه جنگ به پایان می رسد. تو از جبهه به لامرد باز می گردی. اما سال 68 سال سخت دیگری برای همه عاشقان امام است. برای تو هم سالی پر اندوه، سال بیماری و سپس رحلت حضرت امام خمینی در خرداد ماه. آن موقع تو در تهران بودی، تا مدت‌ها نتوانستی به لامرد بروی. مشغول برگزاری مراسم رحلت حضرت امام هستی. رحلت پیر مرادت و پیر مراد همه نیروهای انقلابی مذهبی که ولایت فقیه را تداوم ولایت انبیاء می دانند و تداوم ولایت ائمه اطهار سلام الله علیها. و اصلا به همین دلیل است که مثل همه همان عاشقان حاضری جان خودت را هم در راه ولایت بدهی. در سال 69 جنازه شوهر مهناز را می آورند، جنازه احمد، در 16 شهریور و بعد از آزادی اسرا از زندانهای بعثی ها و بازگشت آزادگان، جنازه احمد را در همان لامرد به خاک می سپارید، در گلزار شهدا، بعد از تشییعی با شکوه. 30 شهریور همان سال علی محمد به دنیا می آید، همان سال 69 در بیمارستانی در بندرلنگه. دی پیر شده است و از پا افتاده. رباب مجبور می شود که با مادر خودش به خانه ی دختر خاله اش رباب برود که شوهرش حاجی محمود فرمانده ی سپاه بندرلنگه است. مادر رباب قبول نمی کند به شیراز برود، می گوید آنجا راحت نیستم، اما رباب خواهرزاده ی خودم است. به خاطر چاقی نوزاد دستش کشیده می شود. در بیمارستان بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف تهران هم نمی توانند برایش کاری کنند. سال 70 است که نرگس هم ازدواج می کند. در همان سال است که با رباب به مشهد می روی برای زیارت امام رضا علیه السلام. اولین سفرتان با رباب به مشهد است، 10 روز بعد از عید فطر. از آن سال به بعد هر سال با رباب به پابوس امام هشتم علیه السلام می روی، گاهی با بچه ها و گاهی هم بدون آنها. بالاخره خانواده را هم با خود میبری. سال 71 با اسباب و اساسیه به شهرک شهید کلاهدوز در یک روز جمعه. اول به خانه پسر عمت میروی، سردار محمدی. بعد خانه ای سازمانی میدهند، خانه ای در طبقه پنجم که آسانسور هم ندارد. خواهر رباب هم میآید که در چیدن وسایل خانه کمک کند. رباب روزگار سختی در این شهرک میگذراند. از پدر و مادر رباب می خواهی که به خانه تان در لامرد بیایند و آنجا زندگی کنند، همراه شهناز و لیلا. حسین با شما نمی ماند، به لامرد بر می گردد. از کلاس اول راهنمایی تا پایان اول دبیرستان پیش دی خالو می ماند، مادر بزرگش، مادر رباب و با خالو پدر بزرگش، پدر رباب. بعد سال دوم و سوم دبیرستان را به تهران می آید، اما پیش دانشگاهی را طاقت نمی آورد و دوباره به لامرد برمی گردد. رباب بیمار می شود در شهرک شهید کلاهدوز، مجبور می شود که در بیمارستان بستری شود برای عمل جراحی. در همان شرایط بیماری و دوران نقاهت مجبور است که بار کارهای خانه را هم به دوش بکشد و تو دوباره شرمنده‌ای که به خاطر مسئولیت‌های کاری نمی توانی کمکش باشی. صبح زود سر کار می روی. رباب مثل همیشه بچه ها را که راهی مدرسه می کند مشغول کارهای خانه می شود. برای نهار بچه ها برنج بار می گذارد. اما برنجش هنوز دم نکشیده است که کپسول گاز خالی می شود. مستعجل می ماند که چه کند؟ همان موقع است که یکی از سربازهای سپاه نامه ای را به در خانه ات می آورد تا امضایش کنی. رباب نامه را می گیرد تا شب به تو بدهد. اثر استیصال از سرباز خواهش می کند که کپسول خالی را به طبقه پایین ببرد و کپسولی پر برایش بیاورد. سرباز هم همین کار را می کند. شب که به خانه می روی، رباب برایت ماجرای آن روز را می گوید. ناراحتی در چهرهت میشیند. رباب هم آن را میفهمد. سکوت میکنی. نامه را امضا میکنی. بعد با آرامش به رباب میگویی که دیگر هیچ وقت برای کارهای شخصی خانه از سربازهای شهرک کمک نگیری. رباب با شرمندگی استیصالش را میگوید، اما تو با همه شرمندگی که از رباب به خاطر دست تنهاییش داری میگویی که اگر غذای بچه ها خراب شود، بهتر از این است که مدیون کسی باشم و آن دنیا نتوانم پاسخگوی حقشان باشم. برنامه ی هر روز توست که ساعت 3:30 شب بیدار می شوی، وضو می گیری و به نماز می ایستی تا نماز صبح. نماز صبح اذان می گویی با صدای بلند. با صدای اذان توست که همسایه ها هم برای نماز صبح بیدار می شوند. اوایل نگرانی که مبادا باعث ناراحتیشان شوی، اما وقتی دعای خیرشان را از طریق رباب به تو میرسانند خیالت راحت میشود. نماز صبح را میخوانی، گاهی هم به جماعت. زمانی که رباب و بچه ها به تو اقتدا میکنند اول ورزش میکنی، در همان محوطه پایین، حتی در زمستان هنوز هوا روشن نشده راهی کار میشوی. در هوای سرد و برفی زمستان و در گرمای تابستان قبل از همه سر کارت حاضر می شوی. عطر زده و کفش های واک زده. این طور است که می توانی به نیروهایی که نظم و انضباط را رعایت نمی کنند با خیال آسوده تذکر دهی که بگویی بی نظمی و بی انضباطی زیر پا گذاشتن وظیفه است و نظم و انضباط انجام وظیفه و ایثار، پله ای بالاتر از وظیفه، که اگر در زمان و مکانی قدم بر این پله گذاشتی، نباید در زمان و مکانی دیگر به خودت اجازه دهی که قدمی هرچند کوتاه بر پله بی نظمی و بی انضباطی بگذارید.
آماده ایم.
لول بدید.
3-2-1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
زورق خیال. درنگی بر داستانهای ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. سمبل گمشده، اثر دن براون، کتابخوان ایوب آقاخانی، قسمت هشتم، فصل چهارده. لیموزین ملک به نرمی از کاخ کنگره امریکا دور شد و با حرکت به سمت شرق از خیابان ایندیپندنس پایین رفت. زوج جوانی در پیاده رو به امید اینکه شخص بسیار مهمی داخل آن نشسته باشد سعی کردند از شیشه مات عقب داخل ماشین را ببینند. ملک با خود اندیشید من جلوی ماشین نشستم و لبخند زد. احساس قدرتی که رانندگی این ماشین به او میبخشید را دوست داشت. امشب هیچ کدام از پنج ماشین دیگرش آنچه منظور نظرش بود را برآورده نمی کردند. تضمین اختفا، اختفای کامل. در این شهر لیموزین دارای نوعی مسئولیت ناگفته بود. سفیرانی که سوار بران بودند، ماموران پلیسی که نزدیک کپیتول هیل کار می‌کردند، هرگز مطمئن نبودند که ممکن است به اشتباه لیموزین کدام شخص قدرتمند و متنفذی را متوقف کنند. پس راحت‌تر آن بود که خود را به مخاطره نیندازند. هنگامی که ملک از رودخانه آناکاستیا عبور کرد و وارد مریلند شد، می توانست حس کند که به کاترین نزدیکتر می شود و نیروی جاذبه سرنوشتش را به جلو می کشد. من امشب فرا خوانده شدم تا دومین وظیفه خود را به انجام رسانم. شب گذشته هنگامی که پیتر سولومون آخرین رازش را فاش کرد، ملک از وجود آزمایشگاهی مخفی آگاه شد که در آن کاترین سولومون کارهای شگفت‌انگیزی انجام داده بود. موفقیت‌های علمی حیرت‌آوری که ملک دریافت در صورت آشکار شدن جهان را دگرگون می‌سازد. در طی قرون متمادی خلاق‌ترین و باهوش‌ترین مغزها علوم باستانی را نادیده گرفته و تحت عنوان خرافات مورد تمسخر قرار داده و به جای آن خود را مجهز به مکتب شک گرایی خوش ظاهر و فناوری‌های پرزرق و برق کرده بودند. ابزارهایی که آنها را از حقیقت دورتر می‌کرد، خلاف موفقیت‌ها و پیشرفت‌های هر نسلی با فناوری نسل بعد اثبات می‌شود و این روند همچنان در طول دوران متمادی از نظر ملک ادامه یافته بود. بشر هرچه بیشتر فرا میگیرد بیشتر به ناآگاه بودنش پی میبرد. انسان هزار سال در تاریکی سرگردان بود، اما اینک طبق پیشگویی ها تغییری در راه بود. پس از حرکت پرشتاب و برخوردهای کورکورانه در طول تاریخ، سرانجام به نقطه عطف جدی رسیده بودند. این لحظه مدت ها قبل توسط متون باستانی، تقویم های کهن و حتی ستارگان پیشگویی شده بود. تاریخ آن مشخص و ورودش قریب الوقوع بود. پیش از آن پیشرفت عظیم علمی روی خواهد داد، درخششی که تاریکی را روشن خواهد کرد و آخرین بخت بشر برای بازگشت از ورطه تاریکی و برگزیدن مسیر خرد و حکمت است. او با خود اندیشید آمدم تا روشنایی را به تاریکی بدل کنم. این نقشی است که باید ایفا کنم. فصل پانزده. کاترین کورمال کورمال در بیرونی آزمایشگاهش را جستجو کرد. با یافتن در به سختی آن سرب فشرده را باز کرد و با عجله وارد اتاق ورودی کوچک شد. مسیری که در تاریکی طی کرد فقط 90 ثانیه طول کشیده بود، اما قلبش هنوز به شدت می‌زد. بعد از 3 سال باز هم فکر می‌کنی به آن عادت خواهم کرد؟ کاترین همیشه هنگامی که از سیاهی مجموعه پنج می گریخت و به این مکان تمیز و روشن قدم می گذاشت احساس آرامش می کرد. مکعب، جعبه بزرگ و بی پنجره بود. دیوارهای داخلی و سقف آن با توری محکمی از تارهای سربی با روکش تیتانیومی کاملا پوشانده شده بود، گویی قفس بزرگی در داخل یک محوطه کوچک سیمانی ساخته شده بود. دیوارهای جداساز پلکسیگلاس مات فضا را به اتاق‌های مختلفی تقسیم کرده بود: آزمایشگاه، اتاق فرمان، تجهیزات، حمام، دستشویی و یک کتابخانه پژوهشی کوچک. کاترین به سرعت و با گام‌های بلند وارد آزمایشگاه اصلی شد. تجهیزات پیشرفته اتاق کار به نظر درخشان می‌رسیدند. به رغم استفاده علوم ادراکی از جدیدترین فناوری، دستاوردهای آن در مقایسه با ماشین‌های بیروح و پیشرفته مورد استفاده بسیار رازآلود و عرفانی بود. با به دست آمدن داده‌ها و اطلاعات حیرت‌انگیز، موضوعاتی که زمانی سحر و جادو و اسطوره بود به سرعت داشت به واقعیت بدل می‌گشت و همه اینها فرضیه بنیادی و اصلی علوم ادراکی را تایید می‌کرد. قدرت ناشناخته ذهن انسان. نظریه کلی بسیار ساده بود: ما تنها به بخش سطحی توانایی‌های ذهنی و روحی خود اشراف و آگاهی یافته‌ایم. آزمایش‌های انجام شده در مکان‌های نظیر مؤسسه علوم ادراکی در کالیفرنیا و آزمایشگاه تحقیقات مهندسی غیرمتعارف دانشگاه پرینستون به طور قاطعی اثبات کرده بودند که ذهن انسان چنانچه به شیوه صحیح تمرکز کند، قابلیت تأثیر و تغییر جرم مادی را دارد. آزمایش‌های آنها شباهتی به حقه‌های خم کردن قاشق و چیزهای نظیر این نداشت، بلکه پژوهش‌های کاملا کنترل شده بود که همیشه به همان نتیجه خارق‌العاده می‌رسید. در حقیقت چه آگاه باشیم چه نه، افکار ما با دنیای مادی در کنش و تعامل است، تغییری تأثیرگذار که تا ذرات بنیادی رسوخ می‌کند. تفوق ذهن بر ماده. در سال 2001، ساعتی بعد از وقایع هولناک 11 سپتامبر، حوزه علوم ادراکی پیشرفتی چشمگیر کرد. 4 دانشمند دریافتند هنگامی که مردم وحشت زده به یکدیگر نزدیک شدند و احساس اندوهی مشترک را از این واقعه تلخ تجربه کردند، ناگهان اطلاعات خروجی 37 دستگاه مختلف مولد وقایع تصادفی در سراسر جهان به شکل قابل ملاحظه دیگر تصادفی نبود. به نوعی یک پارچگی این تجربه مشترک و ادغام میلیون ها ذهن بر عمل کرده تصادفی ساز این دستگاه ها تأثیر گذاشته، اطلاعات خروجیش را سازماندهی کرده و از بین نظمی نوعی نظم ایجاد کرده بود. به نظر می رسید این کشف حیرت انگیز با باور معنوی و کهن مبنی بر وجود نوعی آگاهی کیهانی در تقارن باشد. عظمت وحدت و یکپارچگی خاص بشر که در واقع قادر به کنش با جهان مادی بود. اخیراً مطالعات انجام شده بر روی مکاشفه و نیایش دست جمعی نتایج مشابهی را در مولد وقایع تصادفی در بر داشت. هرچه آزمایش‌های کاترین جسورانه تر می شد، به نتایج حیرت انگیزتری دست می یافت. پژوهش‌هایش در این آزمایشگاه بدون هیچ شک و تردیدی اثبات کرد که باور به تفوق ذهن بر ماده فقط در حد چند مانترای آرام بخش عصر جدید نیست. ذهن توانایی تغییر حالت اجسام را دارد و مهمتر از آن، قادر است جهان مادی را به مسیر خاصی سوق دهد. در سطح ذرات بنیادی کاترین ثابت کرد ذرات تنها بر مبنای خواست و اراده او به مشاهده آنها به وجود آمدند یا از میان رفتند. به عبارتی خواست او برای دیدن یک ذره آن ذره را ظاهر ساخت. چندین دهه پیش از این هایزنبرگ به این حقیقت اشاره کرده بود و اینک مبدل به اصلی بنیادین در علوم ادراکی شده بود. با وجود این، شگفت‌انگیزترین جنبه آزمایش‌های کاترین پی بردن به این نکته بود که با ممارست و تمرین قدرت تأثیر ذهن انسان بر جهان مادی افزایش می‌یابد. خواستن مهارتی اکتسابی بود، مانند مراقبه و مکاشفه. این حلقه گم شده میان علم نوین و عرفان کهن است. کاترین این نکته را از برادرش پیتر آموخته بود و اینک هنگامی که افکارش بار دیگر متوجه پیتر شد، نگرانی عمیقی حس کرد. به سمت کتابخانه پژوهشی آزمایشگاه رفت و داخل آن را نگاه کرد. خالی. کتابخانه اتاق مطالعه کوچکی بود، شامل 2 صندلی راحتی با پشتی قابل تنظیم، 1 میز چوبی، 2 چراغ پایدار بلند و دیواری از قفسه‌ای از جنس مهون که حدود 500 کتاب را در خود جای داده بود. کاترین و پیتر کتاب‌های مورد علاقه خود را از آثاری راجع به فیزیک ذرات گرفته تا عرفان کهن در اینجا جمع کرده بودند. مجموعه کتاب‌های آنها در حقیقت گلچینی از کتب جدید و قدیم، مدرن و تاریخی بود. بیشتر کتاب‌های کاترین عناوینی چون عرفان کوانتومی، فیزیک نوین و اصول عصب شناسی را شامل می‌شد. برادرش همواره میگفت کلید راهگشای آینده علم در گذشته نهفته است. پیتر محققی که تمام عمر خود را صرف مطالعه تاریخ علم و عرفان کرد، اولین کسی بود که کاترین را ترغیب کرد تا تحصیلات علمی و دانشگاهیش را همراه با بینش و شناختی از فلسفه مصر و یونان باستان بالا برد. زمانی که کاترین تنها 19 سال داشت، پیتر علاقه او به ارتباط بین علم نوین و عرفان کهن را برانگیخت. هنگامی که دانشجوی سال دوم دانشگاه ییل بود و برای تعطیلات به خانه بازگشته بود، برادرش از او پرسید: بگو بدانم کیت، این روزها برای مبحث فیزیک نظری چه چیزهایی مطالعه می‌کنی؟ کاترین در کتابخانه خانوادگی مملو از کتاب ایستاد و فهرست مطالب مورد مطالعه و دشوار را برشمرد. برادرش پاسخ داد: تقسیم برانگیز است. کاترین سرش را خاراند. برادرش پرسیده بود: آیا مطالب قدیمی تر را هم می‌خوانی؟ در سن 27 سالگی پیتر در محیط دانشگاهی برای خود اسم و رسم داشت و او و کاترین از این گونه چانه‌زنی های علمی آکنده از شوخی لذت می بردند. برادرش روی قفسه بزرگی از کتاب های قطور با جلد های چرمی قدیمی که گرد و غبار بر آنها نشسته بود انگوش کشیده بود و گفته بود که حکمت و دانش گذشتگان حیرت انگیز بوده و هست. فیزیک جدید اینک تنها شروع به درک آنچه در پشت سر داشته کرده است. موهای تیره و بلند پیتر از جلوی چشمانش کنار زده شد تا او آرام و شمرده شمرده به خواهرش بگوید: در همتنیدگی در مرکزیت تمام عقاید کهن بوده. نامهای آن به قدمت تاریخ است. در مکایا تاو برحمن، در حقیقت کهن‌ترین سفر معنوی و روحانی بشر به منظور فهم در هم تنیدگی خود و درک ارتباطش با همه موجودات بوده. بشر همواره در جستجوی وحدت با کائنات بوده، رسیدن به یگانگی و یکی شدن با حق. پیتر ابروانش را پس از مکسی بالا انداخت و گفت: تا به حال ادیان مختلف همچنان در تلاش برای آمرزش و کفاره هستند. بسیاری از ما فراموش کرده ایم که در واقع آنچه ما در پیش هستیم یکی شدن با حق است. کاترین آهی کشیده بود. یادش نبود بحث با فردی چنین زبده در زمینه تاریخ چقدر دشوار است. مرور خاطرات کاترین ذهنش را سنگین تر کرد. نگاهی به گذشته کرده بود، به گذشته‌ای که پیتر به قد کشیدنش کمک کرده بود. نظریه ابر ریسمان، مدل‌های کیهانی، آینده علم، گذشته علم، همه مفاهیم جدی و کلانی که کاترین از برادرش پیتر آموخته بود. کاترین با حرف شنوی از او دائم مطالعه کرده بود و مطالعه کرده بود و مطالعه کرده بود. این چیزی بود که عملاً کاترین به عنوان یادگاری جدی از برادرش دائم می‌توانست به یاد بیاورد. او واقعا فکر میکرد گاهی حرفهای برادرش یک افسانه است، افسانه بلند به قدمت تاریخ. باور حرفهای پیتر برای او واقعا تبدیل شده بود به پذیرفتن یک افسانه در قواره و قامت یک علم، چیزی که هنوز هم برای کاترین انقدر آسان نبود. تنها چیزی که این فاصله را برمی داشت ایمان کاترین به برادرش پیتر بود.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
مردان فاخر، نوشته بهناز امینی.
این داستان مترجم مدرس. با بازی هنرمندان میکائیل شهرستانی، شهریار